بزرگی از جامعه آمریکا صدا داده شد. دونالد ترامپ یک تفکر ترامپیزم رو در آمریکا جا انداخت و حتی در سراسر جهان، در سطح جهانی. شاید متحدین مثل اروپا رو نداشت با خودش، اما متحدین بزرگی رو با خودش همراه کرد، مثل هند، مثل ژاپن. به ویژه در خاورمیانه اسرائیل رو تثبیت کرد، قوی‌تر کرد و اسرائیل رو با متحدینی که امروز برای خودش درست کرده، کشورهای عربی، اینها رو نباید از این معادلات خارج کرد. در رابطه با دولت بایدن اگر سر کار باشن، همین مشخص است که سیاست خارجشون چه هست، وزیر خارجه که خواهد بود، اما اون چه که مسلم هست نمیتونن یک قدم به عقب برگردن. تحریم های حد اکثری بهترین کارتی هست که در دستشون هست، میتونن استفاده میکنن در برابر یک حکومت آپارتاید، یک حکومت جنایتکار مثل جمهوری اسلامی که تغییر رفتار بده، با دولتی که 5-6 ماه در ایران بیشتر از عمرش باقی نمونده که وارد مذاکره نخواهند شد. باید ببینن که با چه کسی در جمهوری اسلامی میخوان طرف حق مستقیم داشته باشن و طرف مستقیمشون برای صحبت باشه، برای مذاکره باشه. در نتیجه به نظر من شاخصه‌های بسیاری هست که دیگه نمیتونه این تصور رو ایجاد بکنه، این تصوری که به خصوص اصلاح طلب‌ها میخوان جا بندازن که با آمدن بایدن ما به دوران اوباما برمیگردیم. این یک توهمه که کاملا باطل هست، برای اینکه میگم اون چه که در این 4 سال گذشته اون تفکر ترامپیزمی که جا افتاده، اون تحریم های حد اکثری که به هر حال سنا دست رپابلیکن ها و جمهوری خواهان هست، به این راحتی ها برداشته نمیشه. نه تنها برداشته نمیشه، به نظر من یک ابزار بسیار قوی در دست دولت بایدن میتونه باشه. یک از یک سو هست، از یک سوی دیگه جمهوری اسلامی در برابر خودش اسرائیل و متحدین عربی رو داره که با هم در برابر جمهوری اسلامی هستن و بدون شک حتی اگر دولت بایدن بر سر قدرت باشه، در کاخ سفید باشه، نمیاد این متحد قوی رو جمهوری اسلامی از دست بده. اینا تمام شاخصه هاییست که باید در نظر گرفت. از یک طرف دیگه مهمترین شاخصه‌ای که در خود ایران وجود داره مردم ایران هستن.
حالا به اون خواهیم پرداخت خانم گورستان، به اون خواهیم پرداخت در رابطه با پیامدهای آمدن جو بایدن و نگاه شهروندان ایرانی چه در داخل آمریکا و چه در داخل ایران به این انتخابات. اما خانم پزشک از شما میپرسم، خانم گلستان از تفکر ترامپی صحبت کردن، آیا عمل کرده حالا همون سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ رو میتونیم در چارچوب سیاسی اینطور تعریف کنیم که یعنی به نوعی ترامپیست توصیفش کنیم، یعنی به نوعی یک ایده جدید، یک راهکار جدید، یک عمل جدید رو اومد معرفی کرد؟
اصلا سیاست خارجی من مطمئن نیستم که واقعا آقای ترامپ گفتمان جدیدی ایجاد کرده باشه. در داخل ایالات متحده چرا اون ملی‌گرایی رو بسیار قدرت بخشیده، ولی در عرصه سیاست خارجی واقعا دستاورد چندانی آقای ترامپ نداشته. این صحبتی که در مورد اسرائیل میشه روندی بوده که در طول چند سال گذشته، در دهه گذشته در جریان بوده با کشورهای عربی، و دلیل اصلیش نگرانی کشورهای عربی به در مورد ایران هست. اونها ایران در واقع اونها رو سوق داد به سمت همدیگه. دولت آقای ترامپ تاثیر چندانی داره زمینه نداشت، فقط این رو عمومی کردن برای اینکه پوینتی باشه برای آقای ترامپ. مسلما همسو هستن، ولی واقعا در سیاست خارجی آقای ترامپ نمیتونیم یک موضوع یک دستی رو ببینیم که بخوایم بهش تفکر بگیم، یا بیشتر ایزوله‌گرا بودن، میخواست که ایالات متحده بیشتر به درون نگاه بکنه تا اینکه در دنیا قرار باشه نقش راه بردی داشته باشه. و اتفاقا این مسئله مورد نقد واقع شده به خاطر اینکه در همین مسئله پاندمی میبینیم که هیچ کشوری نتونست نقش راهبردی رو بازی بکنه، نقشی که ایالات متحده بازی میکرد و ممکن بود بتونه در یه مقدار این پاندمی رو محدودتر بکنه یا راه حل زودتری براش پیدا بشه. در نهایت در مورد ایران و سیاست خارجی آقای ترامپ، اون چیزی که میدونیم اینه که تحریم ها بسیار گسترده و کمرشکن هست، گره بسیار کوری هست، ولی بسیاری از این تحریم ها تحریم هایی هست که از طریق اکزیکیتیف اوردر و دستور ریاست فرمان ریاست جمهوری اعمال شده. اونها رو آقای بایدن اگر که بخواد لغو بکنه به سادگی میتونه لغو بکنه. در حال حاضر سنا 2 کرسی ایالت جورجیا به دور دوم راه پیدا کرده. و پنجم ژانویه مشخص خواهد شد که سنا دست جمهوری خواها باقی میمونه یا اینکه دموکرات ها میتونن اون رو هم به دست بگیرن. حتی اگر که یک کرسی در جورجیا در به دست دموکرات ها بیفته، قدرت جمهوری خواها در سنا خیلی کمتر میشه. و در سیاست خارجی نباید فراموش بکنیم که رئیس جمهور دست بالایی داره. ما هنوز نمیدونیم که سیاست خارجی آقای بایدن دقیقا چطور خواهد بود، ولی میدونیم که اختلاف عمده با آقای ترامپ داره و از همین الان گفته که میخواد به برجام برگرده، گرچه که بازگشته به برجام به معنای این که برجام واقعا اون شرایط 4 سال پیش رو خواهد داشت نیست، برجام عملا از دست رفته است. ولی احتمالا میشه انتظار داشت که نقطه شروعی باشه برای اینکه گفتگوها با ایران آغاز بشه تا بتونن این مشکلاتشون رو حل بکنن. قطعا آقای بایدن و تیمش از تحریم ها به عنوان یک اهرم فشار استفاده خواهند کرد، ولی باید دید که آیا حاضر هستن که تیغ تحریم ها رو کمی از تندیش و تیزیش بکاهند تا ایران حاضر باشه به میز مذاکره بیاد، یا اینکه نمیخوان این مسیر رو ادامه بدن. ترامپیسم من فکر میکنم در عرصه داخلی ایالات متحده در موردش برای سالها خواهیم شنید، ولی در سیاست خارجی حداقل در 4 سال آینده به نظرم به پس توی تاریخ میره در 4 سال آینده.
بسیار خوب، ممنون. آقای خاوند، الان بحثمون به حوزه داخل ایران کشیده شد. خانم پزشک اشاره کردن که ممکنه که دولت آینده آمریکا جو بایدن به برجام به اون صورتی که قبلا بود به اون راحتی برنگرده، اما قبل از اینکه وارد برجام بشیم، رفتار بازارهای ایران رو در کوتاه مدت به آمدن جو بایدن چطور پیش بینی میکنید؟
ببینید، تا الان که ما نگاه میکنیم به خصوص به بازار ارز و بازارهای موازیش مثل بازار طلا، ما میبینیم که به مقدار زیادی قیمت ارز نسبتا زیادی کاسته شده. من نگاه کردم، اگر اشتباه نکنم الان ارز هر دلار آمریکا تو کانالای 25 یا 26 هزار تومنه، در حالی که قبلا تا مرز تا 32 هزار تومان هم بالا رفته بود.
برخی گزارش ها تا 24 هزار تومان تا 23 هزار تومان هم...
هست.
بله.
این نشون میده که در مجموع بازار ارز امیدوار هست که در آینده بسیار نزدیک این تحریم ها ملایم تر بشه، کاهش پیدا بکنه و مسئله صادرات نفتی ایران حل بشه. ما یک چنین واکنشی رو بعد از قطعنامه 598 در آخر جنگ ایران و عراق هم دیده بودیم که وقتی این قطعنامه امضا شد، بلافاصله دلار در اون شرایط به مقدار زیادی پایین اومد، ولی بعداً در مقابل واقعیات بالا رفت. من فکر میکنم که بازار ارز ایران هم برمیگرده به یک سلسله واقعیات، یعنی در حال حاضر بیشتر واکنش هیجانی نشون داده به رویدادی که در ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده، ولی به تدریج واقعیت‌های دیگری نمایان خواهند شد، از جمله این که منم موافقم که بازگشت به برجام به اون صورت دیگر امکان پذیر نخواهد بود و حتی به نوعی حتی اعتقاد دارم که گفتگوهای ایران با کشورهای امضا کننده برجام دشوارتر میشه، چون در دوره آقای ترامپ اختلاف نظر وجود داشت بین ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی و جمهوری اسلامی تلاش میکرد که از این اختلاف نظر استفاده بکنه و برای خودش یک نوع چهره موجه درست بکنه به عنوان کسی که به قرارداد وفادار مونده، در حالی که آمریکا این وفاداری رو نداشته. با آمدن آقای بایدن این مانور جمهوری اسلامی دشوارتر میشه و به احتمال قریب به یقین هم سه قدرت اروپایی امضا کننده برجام و هم ایالات متحده آمریکا دیگر از این به بعد اگر بخوان قرارداد تازه‌ای با ایران امضا بکنن، فقط و فقط مسئله هسته‌ای نیست، مسئله موشک‌های بالیستیک هم هست و همینطور و به خصوص مسئله نقش ایران هست در خاورمیانه، روابطش هست با کشورهای منطقه‌ای و به همین دلیل هست که حالا برگردیم به اون موضوع ارز، موضوع ارزی که مطرح کردین در ایران، من فکر می‌کنم که به این آسانی مسئله حل نشه و این نباشه که خیلی زود در فاصله یکی دو ماه چند ماه دوباره ایران بتواند به همون اندازه صادر بکنه نفت و عرضه نفت به بازار بتونه ادامه پیدا بکنه. و نکته دیگری رو هم که میخواستم عرض بکنم، فروریزی ارزش پول ملی ایران و افزایش دلار اسکناس سبز به خصوص و ارزهای دیگه در بازار البته در ارتباط با تحریم ها بوده، تحریم ها تشدید کرده، ولی عامل اصلی فروریزی پول ملی ایران انحطاط اقتصادی ایرانه که طی 41 سال استقرار جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده، افزایش شدید نقدینگی، اوجگیری تورم ایران پولش فرو ریخته، چون تورم در ایران با تورم در مقیاس جهانی و به خصوص تورم در منطقه دلار خیلی خیلی فاصله داره و این طبعا ادامه پیدا میکنه. در نتیجه من فکر میکنم بعد از این واکنش های هیجانی چه در بازار ارز چه در بازار طلا، واقعیت های اقتصادی و همینطور واقعیت های ژئوپلیتیک بار دیگه خودشون رو نشون میدن و سنگینی خواهند کرد بر بازار ارز.
بسیار خوب. خانم گلستان، نگاه شهروند ایرانی و به نوعی چه شهروندان داخل آمریکا، چه خارج از ایران، چه داخل ایران، در شبکه‌های اجتماعی به این دوره از انتخابات آمریکا خیلی ویژه بود، خیلی سفت و سخت نتایج رو دنبال می‌کردند. چه چیزی باعث شده بود که این انتخابات این دوره ریاست جمهوری آمریکا اینقدر برای ایرانی‌ها مهم باشه؟
خب به دلیل همون تفکر ترامپیزمی که من گفتم، اتفاقا در سیاست خارجی هم من فکر میکنم این تفکر در سطح جهانی جا افتاده است. برای همینه که تو این روزها فقط ایران نیست، در اروپا همه جای دنیا پا به پای آمریکا دارن انتخابات رو دنبال میکنن و برای همه مهم است. اون چه که مسلم هست در دولت ترامپ دو اتفاق مهم افتاد در ارتباط با جمهوری اسلامی. یکی اینکه برای اولین بار ما شاهد این بودیم که یک دولتی برای کار بود که مسائل حقوق بشر رو جدی گرفت، در کنار 12 شرطی که صحبتش رو کرده بودند برای مذاکره با جمهوری اسلامی به عنوان پیشرفت. 19 دسامبر 2019 سال گذشته وزیر خارجه آمریکا در رابطه با حقوق بشر رو هم به اون 12 شرط اضافه کردن در سخنرانیشون. این رو شاهد بودیم. توییت هایی که به زبان فارسی شخص دونالد ترامپ بارها و بارها زد، چه در رابطه با اعدام نوید افکاری جان باخته، چه در رابطه با زندانیان سیاسی عقیدتی، و بارها و بارها تکرار شد که ما در کنار مردم ایران هستیم. اینها مسائلی است که به هر حال برای اولین بار روی داد که یک دولتی اومد مردم رو تقویت کرد و اونها رو از حکومتش جمهوری اسلامی جدا کرد. نکته دومی که میخواستم بگم این هستش که به هر حال اونچه که در ایران اتفاق افتاد، تمام خیزش هایی که از دیماه و آبان ماه در داخل کشور روی داد شنیده شد توسط این دولت، مردم شنیده شد. وقتی که خانم گوهر عشقی پیام دادن برای روز زادروز پسرشون که ستاره بهشتی جان باختن، پیام دادن که این روز رو به عنوان روز دوستی بین مردم ایران و آمریکا اعلام بکنی، دیدیم که بلافاصله وزارت خارجه آمریکا پیام دادن و پاسخ دادن و اون روز رو به رسمیت شناختن. اینها یک ارتباط متقابلی به وجود اومد. دولتی بود که رسانه‌های گروهی رو کنار زد، از تلویزیون‌ها استفاده نکرد و به شبکه‌های اجتماعی وارد شد و یک پول مستقیمی ایجاد شد بین یک جامعه‌ای که صداش شنیده نمی‌شد در برابر اروپایی که مماشات زیاد می‌کرد، براش اقتصاد و بازار فقط مهم بود، و همه اینها شاخصه‌هایی بود که باعث شد صدای مردم ایران بیشتر شنیده بشه. برای همینه که براشون مهم بود که بتونه این جریان مهم هست که بتونه این جریان ادامه پیدا بکنه. ولی اون چه که من به هموطنانم میخوام بگم این هستش که حتی اگر دونالد ترامپ در کاخ سفید نباشه و جو بایدن باشه، صدای مردم ایران دیگه خاموش شدنی نیست. صداشون به هر حال ادامه پیدا میکنه، شنیده میشه، و این همت و تلاش خود ما ایرانی ها هست که بتونیم تغییر بدیم جامعهمون رو و آینده کشور و سرنوشتمون رو به دست بگیریم.
بسیار ممنون خانم پزشک، نظر شما رو هم میشنویم. خانم گلستان، به نوعی سیاست اعمالی دونالد ترامپ علیه رفتارهای حکومت ایران رو موفقیت‌آمیز در مجموع عنوان کردند، نظر شما در این باره چه است؟
حقیقتش رو بخواید اگر بخواییم که به نتایج نگاه بکنیم، من نمیدونم که چه نتیجه داشته که بتونیم بگه موفقیت آمیز بوده. در دورانی که آقای ترامپ در کاخ سفید بوده، فشاری که آورده در تحریم ها عملا کمر مردم ایران رو شکسته. جمهوری اسلامی و سرانش خیلی راحت دارن زندگی میکنن، خیلی بیشتر و با شدت خیلی بیشتر سرکوب میکنن، خیلی اوریانتر سرکوب میکنن. تمام احزاب و نیروهای سیاسی و روزنامه ها عملا به تعطیلی کشیده شده، کسی حق نفس کشیدن نداره، فعالیت های سیاسی خیلی محدودتر شده. من نمیدونم که واقعا چطور میشه گفت که این دستاورد میتونه به بهتر شدن ایران و بهتر شدن حقوق بشر در ایران بیانجامه. این که شما حرف بزنین و بگین که حقوق بشر جزو شرایط مذاکره است کمکی نمیکنه به این که حقوق بشر در ایران واقعا بهبود پیدا بکنه. حقوق بشر فقط آزادی سیاسی نیست، حقوق بشر اینه که آدم ها دسترسی داشته باشن به زندگیه که براشون جای امید داشته باشه. و قطعا جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر هست، ولی سیاست های آقای ترامپ باعث نشده که جمهوری اسلامی از شیوه عمل کردش پا پس بکشه. جمهوری اسلامی کماکان در منطقه خاورمیانه به سیاستش ادامه میده، در عراق میبینیم که حضور جدی داره، با سوریه روابطشون برقرار هست، در افغانستان ایالات متحده داره نیروهاش رو خارج میکنه، از عراق داره خارج میکنه. بنابراین من واقعا نمیدونم که در عمل آقای ترامپ چه دستاوردی داشته و اینکه
خانم گلستان گفتن که
ببخشید من فکر نمیکنم
خانم پزشک، خانم گلستان یه اشاره‌ای داشتن که آقای ترامپ صدای مردم ایران رو شنید. آیا جو بایدن با اومدنش شما پیش بینی میکنید که همین اصطلاح
ببینید صدای مردم ایران رو شنید؟ من واقعا نمیدونم صدای مردم ایران رو چطور شنید. صدای مردم ایران رو شنیدن یعنی که شما بتونین کاری بکنید که فشار روی مردم ایران از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کمتر بشه. کدوم این اتفاقاتی که در 4 سال گذشته افتاده باعث شده که فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روی مردم ایران کمتر بشه؟ جز این بوده که تحریم ها روی مردم بیشتر شده. سران جمهوری اسلامی دارن زندگیشون رو میکنن، به بهترین چیزهای درمانی دسترسی دارن، به قدرت دسترسی دارن، پول و ثروت و همینطور اسلحه دست اونهاست. مردم هن که این وسط در طول این چند سال قربانی شدن و بین تیغ جمهوری اسلامی و تحریم های ایالات متحده گیر افتادن. حالا این حقوق بشر رو ما چطور میخواییم توضیح بدیم که آقای ترامپ صدای مردم ما رو شنیده ولی در عمل مردم دارن توی خیابون به ضرب گلوله کشته میشن و هیچ اتفاق دیگه هم نمیفته؟ خب من واقعا به نظرم این در عمل اتفاق نیفتاده.
بله.
اینو من نمیتونم بپذیرم که اتفاق
بسیار افتاده. خوب آقای خواهند، اجازه بدید من نظر خانم گلستان رو ببینم، پاسخی دارن برای خانم پزشک، بعد جمع‌بندی کنیم این بحث همین فشار حداکثری که تحت عنوان تحریم‌های گسترده بود رو با شما دنبال کنیم که ببینیم که چقدر هدفمند بود. خانم گلستان نظر شما رو هم میشنویم، اگه پاسخی داریم به خانم پزشک بفرمایید. خانم گلستان
صدای منو ندارین؟
الان صداتون اومد، بفهمید.
فشار اول و آخری که بر مردم یک کشور هست، به ویژه ایران که ما صحبتش رو میکنیم، مؤثر اول و آخرش جمهوری اسلامی هست. رفتارهای غلط و دشمن پرور جمهوری اسلامی که 41 سال پرچم یک کشوری رو آتش میزنن، مرگ بر آمریکا میگن، این رو مردم ایران پاسخ دادن، در خیابونها فریاد زدن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن. آمریکاست رو من نمیگم، اینو مردم در کف خیابونهای ایران گفتن. دستاوردش رو ما میتونیم برای تحریم ها و به ویژه حقوق بشر در کنار تحریم های اقتصادی و سیاسی، من گفتم بر آفریقای جنوبی دیدیم آپارتاید آفریقای جنوبی چطوری فرو پاشیده شد. امروز دستاورد چنین فشارهای سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی دستاوردش رو اینجوری میبینیم که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن قرار گرفته، یعنی آنچنان ضعیف شده که بین خودشون در مدیران دولتی، در مسئولین حکومتی و دولتی اینها اصلا پاشیده شدن، در برابر هم قرار گرفتن. در 40 سال گذشته ما اینقدر جمهوری اسلامی رو ضعیف ندیده بودیم و اینقدر مردم رو، صدای کنشگران مدنی و سیاسی مخالف حکومت رو در قدرت ندیده بودیم، قوی ندیده بودیم که صداشون شنیده بشه. این به نظر من مهمترین دستاوردی بود که در 4 سال گذشته داشتیم و همچنان به نظر من این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب آقای خواهند، حالا از منظر اقتصادی به این قضیه نگاه کنیم. در اقتصاد سیاسی یکی از ابزارهای سلبی دولت‌ها اعمال تحریم هست. در سطوح مختلف برخی ها تحریم هوشمند و هدفمند رو مطرح می‌کنن، برخی هم تحریم‌های گسترده و یک دست رو، اون چیزی که دیدیم در دولت دونالد ترامپ تحت عنوان فشار حداکثری. ارزیابی شما چقدر این تحریم‌هایی که دولت دونالد ترامپ داشت تحت عنوان فشار حداکثری که در قالب تحریم‌ها اجرا شد موفقیت آمیز بود؟
ببینید از لحاظ اقتصادی برای هدفهای آمریکا، اونطوری که آمریکا اعلام کرده بود، خب خیلی موثر بود، چون باعث شد که اولا صادرات نفتی ایران البته به صفر نرسید اونطوری که دولت ترامپ میگفت، ولی به حد 200-300 هزار بشکه رسید. عملا نفت به عنوان ستون فقرات اقتصاد ایران از صحنه تا اندازه بسیار بسیار زیادی خارج شد. از طرف دیگه شبکه های بانکی و کانال های ارتباطی مالی و پولی ایران با خارج به شدت ضربه خورد و این هم سد راه بسیار بزرگی شد بر سر راه اقتصاد ایران. و در مجموع درسته که ایران هم مثل خیلی دیگر از کشورهای دیگه به دلیل کووید کرونا نرخ رشدش کاهش پیدا کرد، ولی در ورای این الان سالهاست که نرخ رشد ایران به خصوص بعد از خارج شدن ایالات متحده آمریکا از برجام همینطوری با نرخ رشد منفی شدید 5.5 یا 6.7% روبرو هست و این ادامه پیدا کرده، کرونا هم به اون اضافه شده. از لحاظ اقتصادی بنابراین این تحریم ها بسیار مؤثر بوده و حتی باعث شده کمک های ایران به سازمان های همکارش در خاورمیانه بر اساس گزارش های پراکنده ای که به دست میاد ضعیفتر بشه، هم به حزب الله لبنان و هم به سازمان های همکار ایران در عراق. ولی از هدفی دیگری که ایالات متحده آمریکا داشت که اینکه رفتار ایران رو عوض بکنه، رسما ایران بر سر میز مذاکره بیاد، در این زمینه البته ایالات متحده آمریکا موفق نبوده. این نکته رو باید قبول کرد.
بسیار ممنون خانم پزشک. گرچه خیلی زود هست که پیش بینی کنیم که دولت جو بایدن چه ابزارهایی رو برای تغییر رفتار حکومت ایران در پیش خواهد گرفت، ولی در یکی از حوزه‌های بسیار مهم که الان شهروندان ایرانی به همین دلیل هم بود که نتایج انتخابات آمریکا رو خیلی سفت و سخت دنبال می‌کردن، به نظر شما در حوزه حقوق بشر چقدر تفاوت خواهد بود بین رفتارهای دولت جو بایدن با دولت باراک اوباما؟ انتقادهای بسیاریش میشه به نوع رفتاری که در زمان اوباما رخ داد، در خصوص اعتراضاتی که در ایران روی داد و اونطور که باید و شاید میگن منتقدان از طرف دولت باراک اوباما مورد حمایت قرار نگرفت. آیا اگر اعتراضی در ایران صورت بگیره به نظر شما رویکرد دولت جو بایدن متفاوت خواهد بود با آنچه که باراک اوباما انجام داد؟
من فکر میکنم احتمالاً نزدیکتر اون چه خواهد بود که در دولت آقای باراک اوباما دیدیم. مسلماً اون اتفاقاتی که در دوره آقای ترامپ دیدیم رو احتمالاً نخواهیم دید. دل بستگی خواهد داشت که وزیر امور خارجه‌اش چه کسی باشه و چقدر دیدگاهش نزدیکتر باشه به تیم آقای اوباما یا متمایل باشه به تیم خانم کلینتون. اون رو هنوز نمی‌دونیم. ولی در این حال حتی اگر که قرار باشه مثل آقای ترامپ برخورد بکنه، شما دیدین آبان سال گذشته بیشترین تعداد کشته‌ها رو ما در سال‌های اخیر داشتیم در توسط جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردم. آقای ترامپ عملاً چه کاری تونست بکنه، چه کمکی تونست بکنه، چه جز اینکه تنش‌ها با صحبت‌هایی که کاخ سفید کرد عملاً به جمهوری اسلامی بهانه دادن که تمام معترضین رو وصل بکنن به کاخ سفید. من فکر می‌کنم کمک چندانی به گفتمان معترضین در ایران کرده باشه صحبت‌ها و رفتار دولت آقای ترامپ. ولی در مجموع با توجه به سابقه که از آقای بایدن می‌دونیم و در طول دوران برجام به هر حال یکی از کسانی بود که مدافع برجام و گفتگو بود، میشه انتظار داشت که تلاش بکنه که دو کشور اختلافاتشون رو پای میز مذاکره حل بکنن. و در این حال میشه انتظار داشت که در مقابل عربستان سعودی به خصوص سیاست‌های تندتری رو داشته باشه و اونها رو در برابر اتفاقاتی که افتاده کمی بیشتر تحت فشار بگذارن. بنابراین ممکنه یک تعادل قوایی در منطقه داشته باشه. ما میدونیم که اسرائیل هم به شدت ناخرسند هست از اتفاقاتی که داره میفته و اعلام هم کردن که اگر قرار باشه ایران ایالات متحده به برجام برگرده، درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل روی خواهد داد و خب این بسیار خطرناک است. ولی خب بعید هم هست که اسرائیل بدون پشتیبانی ایالات متحده بخواد درگیری یک جنگ نظامی بشه. از همه اینها بگذاریم، در نهایت فکر میکنم که سیاست خارجی آقای بایدن نزدیکتر خواهد بود به آقای اوباما. اینکه چقدر تفاوت داشته باشه بستگی به این خواهد داشت که وزیر امور خارجه چه کسی باشه، ولی فاصله خواهیم گرفت از روزهای آقای ترامپ.
بسیار ممنون خانم گلستان. شما چه پیشبینی دارید از سیاست‌های حقوق بشری جو بایدن در قبال تحولات سیاسی اجتماعی ایران؟ اگر بدبین هستید این جمله معترضه رو اضافه کنم، دلایل شما چی است؟ اگر بدبین هستید.
من اصلا بدبین نیستم. اولا خب با خانم سفیدش کاملا موافقم. باید دید که وزیر خارجه که خواهد بود اگر ایشون به کاخ سفید را پیدا بکنن. ولی اون چه که مسلم هست، از چرا بدبین نیستم با تکرار میکنم، به دلیل معادلاتی که در دوره ترامپ کاملا تغییر کرد. یعنی به دلیل اون رویارویی که با گلوبالیست ها و جامعه کپیتالیست چپ که چین اون رو ترویج کرد و جامعه جهانی غرب سعی کرد ازش استفاده بکنه برای اقتصاد برتر، از کارگر یکی دلاری استفاده بکنن برای تولید محصولات گرانتر، این روز اولین کسی بود که اومد در برابر این جریان و این تفکر ایستادگی کرد و سعی کرد که با گسترش ملی‌گرایی، به نظر من نه به مفهوم منفیش به مفهوم مثبتش، این شرکت ها رو برگردونه و یک جوری اقتصاد رو پویاتر بکنه و آمریکا رو به اون جایگاه قدرتمند خودش برگردونه در برابر چین. در این مسیر نیازمند یک سری متحدین بود. این متحدینش که من گفتم، یکی هند هست، متحدینی در خاورمیانه، ژاپن و کشورهایی که در آسیا هستن مثل کره جنوبی و غیره، اینها رو برای خود آمریکا به دست آورد. دولت آینده اگر آقای بایدن باشن نمیاد اینها رو از دست بده. یک دوم اینکه اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاد، یعنی که گفتم اسرائیل امروز اون اسرائیل 4 سال پیش نیست، در یک موضع قدرت بیشتری قرار داره با کشورهای عربی که با پای میز مذاکره نمیشستن، نه تنها پای میز مذاکره با هم نشستن، صلح بستن، دارن سفارت باز میکنن تو کشورهای همدیگه و این ادامه پیدا میکنه. تفکری بود که شیمون پرز این رو پایه‌گذاری کرد و دولت ترامپ این رو به اجرا درآورد. این از این نمیتونن یه قدم عقب تر برن. اگر جمهوری اسلامی در سال در امسالی که ما پیش روی داریم بخواد دوباره اون سیاست‌های تروریستی، سیاست‌های شیعه پرورش در منطقه رو ادامه بده، دیگه نمیتونه فکر نمی‌کنم فکر بکنه که با دولت اوباما طرف هست. دولت بایدن دولت اوباما نخواهد بود، به دلیل اینکه این متحدین رو نمیخواد از دست بده. این کارت برنده‌ایه که از دولت ترامپ بهش نوعی هدیه داده میشه، در دستش خواهد بود و اتفاقا میتونن فشار رو بر جمهوری اسلامی بالا ببرن. اگر جمهوری اسلامی بخواد همچنان به همون رفتارهای خودش، دشمن پروری و گسترش تروریسم ادامه بده، حتی اگر بخشی از تحریم‌ها را اینا بخوان بعدن یا دوباره پولی به جمهوری اسلامی بدن، این دیگه تاریخ ما تو این 14 ثابت کرده که این پول‌ها در سفره مردم هزینه نمیشه. اینها هزینه تمام نیابتی‌ها و شف نظامیانی که در عراق و سوریه درست کردن دوباره هزینه خواهد شد. این اشتباه رو دوباره نخواهند کرد و موضوع حقوق بشر از اینجایی که کنشگران حقوق بشر و سیاسی مخالف جمهوری اسلامی صداشون تقویت شد، قوی شد، دیگه یه قدم عقب‌تر نمیرن بلکه جلوتر میرن و از اینجایی که خواست و درخواست مطالبات این کنشگران جامعه مدنی ایران بالا رفته، به نظر من این قوی‌تر خواهد شد که ضعیف‌تر هم نخواهد شد.
بسیار خوب آقای خاوند، باز هم برگردیم باز به مسائل مربوط به ایران و آمدن دولت جو بایدن در آینده نزدیک چند ماه دیگر خواهد بود. الیوت آبرامز مسئول امور ایران در امور ایران و ونزوئلا در دولت دونالد ترامپ چندی پیش گفته بود که تحریم هایی که الان وضع شده در دولت بعدی به این راحتی قابل هضم نیست و معلق شدن هم حتی نیست، به خاطر اینکه ذیل قانون مبارزه با تروریسم در ایالات متحده تعریف شده. حالا با توجه به اینکه بخشی از همین تحریم های فعلی ذیل این قانون هست که باید به تصویب کنگره برسه، برداشته شدنش، به نظر شما اون بسته احتمالی اقتصادی پیشنهادی دولت جو بایدن به ایران چه ویژگی خواهد داشت؟
ببینین، من فکر نمی کنم که، البته شاید اطلاعاتی داشته باشین شما در این زمینه، من اطلاعی ندارم که دولت جو بایدن بخواد واقعا یک بسته اقتصادی به ایران ارائه بده.
گفتم احتمالی بخواد.
احتمالی در چارچوب برجام، همونطور که خدمتون قبلا عرض کردم، کار به این آسانی نخواهد بود. اولا همونطور که خودتونم گفتین، بخشی از این تحریم ها ذیل مقوله مبارزه با تروریسم یا تحریم هایی که پیش از این در خارج از پرونده هسته‌ای وضع شده بود در طول به اصطلاح از اول جمهوری اسلامی تا امضای برجام، که اونها هم در زمان آقای اوباما حتی بعد از امضای برجام به جای خودشون باقی بودند. حتی یادمون هست که وقتی هم که برجام امضا شد، هنوز تحریم های بانکی و فشار بر شرکت ها به یک صورتی ادامه داشت و حتی استفاده از دلار از سوی شرکت های اروپایی و آسیایی و این تحریم ها رو که خارج از پرونده هسته ای بود ایالات متحده آمریکا لغو نکرد و اینها کماکان به جای خودشون باقی هستند، به اضافه تحریم هایی که در دوره ترامپ در ذیل مسئله مبارزه با تروریسم مطرح شده. و مسئله ای رو که ما باید در نظر بگیریم اینه که فارغ از آقای ترامپ و فارغ از آقای بایدن، ما با دولت جمهوری اسلامی طرف هستیم و اینکه خود دولت جمهوری اسلامی و منظور من به خصوص هسته سخت حاکمیت جمهوری اسلامی است پیرامون ولایت فقیه، اینها چی میخوان؟ چون ما میدونیم که طی 41 سال گذشته دولت جمهوری اسلامی با هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا نرمش در مقابل هیچ کدوم از اونها از خودش نشون نداد، و آیا برای جمهوری اسلامی با هدفهای ایدئولوژیکی که داره، با قانون اساسی که داره، با هدفهایی که در خاورمیانه تعیین میکنه برای خودش، آیا اصولا نرمش و رابطه انعطاف پذیر با ایالات متحده آمریکا در چارچوب برجام یا خارج از برجام، آیا این اصولا عملی هست یا نه؟ چون میدونیم که مقابله با آمریکا، مخالفت با آمریکا و اینکه آمریکا رو شیطان بزرگ خطاب کردن جزء دوگمه‌های بنیادی جمهوری اسلامیه. به قول یکی از صاحب نظران، جمهوری اسلامی دو دگمه بنیادی داشته از اول، یکی حجاب بوده و یکی مرگ بر آمریکا، و در نتیجه مسئله رابطه با آمریکا در ورای این مسائل به اصطلاح خیلی مقطعی هست، مسئله خیلی بنیادی‌تر است. و من فکر میکنم که دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر و به خصوص همونطور که عرض کردم هسته سختش، نه دولت روحانی که اختیارات زیادی هم نداره، تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی ترجیح میدن برای بقای خودشون یک حکومت غیر عادی باقی بمونن، و اساس فکرشون بر این هست که در صورت ایجاد رابطه انعطاف پذیر با ایالات متحده آمریکا یا با غرب، این عادی بودن تموم میشه، و وقتی که تموم بشه، وقتی که دولت جمهوری اسلامی از حالت عادی خارج بشه، دیگه بقای این حاکمیت هم میتونه به خطر بیفته.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای خاوند. چون دیگه آخرین پرسش هست که مطرح میکنم هم با خانم پزشک و هم خانم گلستان، خیلی کوتاه بفرمایید. خانم پزشک، آقای خاوند از اصطلاح سخت هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی نام برد، خیلی کوتاه اگه بخواید جمع بندی کنین این رفتار هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی با آمدن جو بایدن به کاخ سفید رو چطور پیش بینی میکنید؟ دست کم در کوتاه مدت.
من با ایشون کاملا موافقم. یعنی جمهوری اسلامی به همون دلیل ایدئولوژی که ایشون هم فرمودن کاملا احتمالش میده که بخواد همین شیوه رو پیش بگیره، و خب کار بسیار برای مردم دشوار خواهد شد. برای اینکه خب حتی اگر که آقای بایدن بخواد مشکلات رو با ایران حل بکنه، ایران هست که باید هم خواستن، ایران هم باید اون اراده رو داشته باشه، و نه در سطح وزیر بلکه در سطح همون هسته سخت قدرت، که فردای یک توافق نیان موشک هوا بکنن با ابری روش نوشته باشن. بنابراین فکر میکنم هر چقدر هم که از سمت ایالات متحده بخوان تلاش بکنن که مشکلاتش رو حل بکنن، ما با همین مشکل ایدئولوژیک جمهوری اسلامی روبرو هستیم. اونها کماکان تلاش میکنن که برای حفظ قدرت این شیره غیر عادی بودن رو ادامه بدن، به دلیل که همراهان خودشون رو از دست میدن و تنشون ممکنه برای یه دوره کوتاه یه ذره کمتر بشه، ولی بعیده که اگر که جمهوری اسلامی تغییر اساسی نکنه و اون هسته قدرت تصمیم متفاوتی نگیره، ما در دراز مدت تغییر چندانی ببینیم. یعنی مثلا همه 40 سال گذشته ممکنه برای مدتی یکی دو سالی کمی اوضاع بهتر بشه، کمی اوضاع آرومتر بشه، تنش‌ها با بقیه کشورها خصوصا ایالات متحده و باز برگردیم به نقطه صفر.
بسیار ممنون خانم گلستان، نظر شما رو هم میشنویم. شما هسته قدرت رو گفتن خانم پزشک، شما جامعه مدنی ایران رو بگید با توجه به اینکه میدونیم که جامعه مدنی ایران متنوع است و نمیشه که وقتی که صحبت از جامعه مدنی میکنیم فقط بخوایم نظر یک بخش رو بخوایم انعکاس بدیم، شما فکر میکنید که در ایران نگاه مردم، شهروندی که نشست و منتظر بود که این نتایج انتخابات رو ببینه، او به آمدن جو بایدن چطور نگاه میکنه؟
من فکر میکنم جامعه ایران همچنان منتظر میمونه که ببینه سیاست خارجی دولت احتمالی بایدن چه خواهد بود. یک دوم این که جامعه مدنی ایران رو من شخصا خیلی تقسیم بندیش نمی‌کنم، به دلیل اینکه یه سری خواستهای بنیادین داره، خواستهای بنیادینی که فکر میکنم هیچ گروهی از جامعه ایران نمیتونه مخالف اون باشه، مثل مثلا حسهایی که آقای دکتر خاوند به خوبی یادآوری کردن، مثل حجاب، آزادی پوشش برای زنان، مثل دیپلماسی مسالمت‌آمیز و دوستانه با کشورهای دیگه که ایران یک کشور نرمال باشه، بتونه به دهکده جهانی برگرده. چرا ایران نباید بتونه مثل کشورهای عادی دنیا، مثل تونس، مراکش، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور با جهان همکاری بکنه؟ با کشورها همش باید همه با ایران دشمن باشن و در انزوا باشه. به نظر من جمهوری اسلامی اگر بخواد به این دورهای خودش ادامه بده، که ادامه خواهد داد، چون یک حکومت ایدئولوژیکه، چون علی خامنه ای با این ایدئولوژی هاست که برای خودش یک قدوسیت ساخته، اگر بخواد این قدوسیت از دست بده، یعنی بیاد عقب نشینی بکنه از دشمن پروریش، دشمن سازیش با آمریکا و یا اسرائیل، اون قدوسیت خودش رو در بین طرفدارانش از دست میده. در نتیجه این که بتونه جمهوری اسلامی امروز بشه با دولت دیگه بخواد مذاکره بکنه، به نظر من این تقریبا ممکن نیست و شرایط هم فکر میکنم شرایط بهبود پیدا بکنه که بدتر هم میشه. انقدر فساد، اختلاط در جامعه، در حکومت نهادینه شده، به شکل سیستماتیک و اتوماتیک داره تولید میشه، که این حکومتی که از طریق قانون اساسیش که رانت رو تولید میکنه نمیتونه اساسا این رو کنترل بکنه. حتی اگر در آدمایی که اونجا دارن کار میکنن اراده‌ای باشه، نمیتونن این کارو بکنن، چون اون قانون اساسی که دست همه رو بسته و همه قدرت برده در رأس. نتیجه به نظر من بهبود شرایط تقریبا یک امر غیر ممکنه و شرایط بهتر و سخت‌تر برای مردم میشه.
بسیار ممنون. نازیلا گلستان، فعال سیاسی در فرانسه، فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، و فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، از سه مهمان گرامی این میزگرد تشکر میکنیم. میزگردی بود در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. شنونده بخش ویژه خبری رادیو فردا هستید. همراه ما بمانید تا چند ثانیه دیگر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما فارغ از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شیوع ویروس کرونا در جهان همچنان قربانی میگیره و در ایران هم آمارها هر روز رکوردی جدید به ثبت میرساند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت‌های جدیدی را اعلام کرد. با این حال شماری از کارشناسان این اقدامات را برای کنترل بیماری کووید 19 به ویژه در پایتخت تهران ناکافی میدانند. بیشتر بشنویم از مهداب وحیدی راد.
کرونا، ویروسی مرموز که از 10 ماه پیش جهان را درگیر شرایط بقرنجی کرده. ویروسی که روزانه جان هزاران تن را در سراسر جهان می‌گیرد، در شماری از کشورها هر روز ابعاد شیوعش گسترده‌تر می‌شود و دولت‌ها را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند. از جمله در ایران که آمارهایش اوج گرفته و هر روز رکوردی جدید ثبت می‌کند. شناسایی بیش از 9000 بیمار جدید و مرگ 423 تن دیگر طی 24 ساعت. این تازه‌ترین آماری است که سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز شنبه اعلام کرد.
از دیروز تا کنون 9450 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای قطعی شناسایی شدند که 3070 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 5506 بیمار مبتلا به بیماری کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری هستند.
و حالا با احتساب این موارد، تعداد کل مبتلایان در ایران تا کنون به بیش از 673,000 نفر رسیده و نزدیک به 38,000 تن هم جان خود را از دست دادند. آمارهایی که به گفته برخی مسئولین ایران در واقعیت از این هم بسیار بالاتر است. چند روز پیش بود که محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، گفت آمار واقعی قربانیان دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. موضوعی که طی هفته ها و ماه های گذشته از سوی چند مقام دیگر از جمله برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر تهران هم گفته شده است. حسن نایب هاشم پزشک ساکن وین پایتخت اتریش از علت اختلاف آمارها می گوید.
آماری که وزارت بهداشت میده بر مبنای معیارهای قطعی بهداشتی، یعنی مفهومی که اونها از این مطلب دارن این هستش که باید فرد کاملا تستش مثبت شده باشه تا بگن این معیار تشخیصی قطعیه، در حالی که بسیاری از افراد بر مبنای کلینیک و پاراکلینیک، بر مبنای بررسی بالینی و آزمایشگاهی یا رادیولوژی نشون داده میشه که اینها کووید 19 رو دارن هرچند که تستشون منفیه، ولی اونها رو به عنوان مثلا سینه پهلو یا ذات‌الریه اطلاق میکنن، یا اینکه در اثر استرس شدید تنفسی نارسایی تنفسی اونها فوت کردن، اینها رو به عنوان نارسایی تنفسی مرگشون رو تلقی میکنن، در حالی که کووید 19 هست بدون اینکه حالا از نظر بالینی و آزمایشگاهی رادیولوژیک ثابت شده باشه، و خیلی ها هستن که اساسا پاشون به بیمارستان نمیرسه و در خانه فوت میکنن. آمار درست رو قاعدتا باید از تفاوت آمار مرگ و میر در سال گذشته نسبت به سال کنونی دید.
کاهش حضور کارکنان سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در تهران و لزوم تعطیلی همه مراکز به جز مراکز ضروری پس از ساعت 6 بعد از ظهر از جمله محدودیت‌های جدیدی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه آنها را اعلام کرد.
فعالیت کسب و کار در غیر از موارد ضروری و بخش اول که اونها مثل مواد غذایی و داروخانه ها که اونها آزاد هستند، برای بخش دوم، سوم و چهارم مشاغلی که از 20 آبان تا 20 آذر به مدت یک ماه، این مشاغل باید پایان کارشون 6 بعد از ظهر باشه برای تهران، مراکز استانها و شهرهای پرجمعیتی.
ممنوعیت سفرهای بین شهری در برخی استانها هم از مدتی پیش در حال اجراست، اما شماری از شهروندان و تحلیلگران اقدامات دولت ایران برای کنترل این بیماری را ناکافی می‌دانند و تعطیلی 2 هفته‌ای تهران را پیشنهاد می‌کنند. با این حال دولت ایران هنوز تصمیمی برای تعطیلی کامل ندارد. این در حالی است که 27 استان ایران از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمزند، اما وضعیت تهران فوق قرمز و بحرانی ارزیابی می شود. آنطور که ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران می گوید، تنها در پایتخت نزدیک به 18,000 تن طی ماه‌های گذشته بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. حسن نایب هاشم از اقداماتی میگوید که دولت ایران باید در این شرایط اتخاذ کند.
در ایران که شرایط قرمز و فراقرمز هست، باید حداقل برای 2 هفته تا 3 هفته قرنطینه کامل در بسیاری از مناطق کشور به خصوص شهرهای پرجمعیت ایجاد بشه و نهایتاً بعد از 2 یا 3 هفته در صورتی که پایین‌تر آمده باشه میزان مرگ و میر یا ابتلا، یه حد خیلی محدودی از بازگشایی صورت بگیره. ولیکن متاسفانه چه در ایران و چه در اکثر جاهای دنیا مثل اروپا این اقدام صورت نمیگیره، در حالی که در کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، تایوان، چین، ویتنام این اقدامات صورت گرفته و تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده.
ویروس کرونا که سایه سیاهش را بر سر تا سر جهان گسترده، تا کنون 50 میلیون نفر را بیمار کرده و بیش از 1,200,000 قربانی گرفته است. ویروسی که نه تنها هنوز برای آن واکسن یا دارویی ساخته نشده، بلکه هر چند وقت یک بار خبرهایی از گوش و کنار جهان مخابره می شود، مبنی بر کشف گونه‌ای جهش یافته از آن. موضوعی که ساخت واکسنی برای مقابله با این ویروس را پیچیده تر می کند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی‌راد بود از وضعیت کرونا در ایران و دیگر نقاط جهان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیمه شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیمه صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 23:59 است. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مراجعه کنید یا با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرها و گزارش‌های تحلیلی رو در اونجا دنبال کنید. تا ثانیه‌های دیگر شنونده مجله نیمه شب خواهید بود. بدرود.